سلام به دهمین اپیزود از فصل چهارم پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدید.
منم سلام میکنم و البته باید بگم که اپیزود آخر از فصل چهارم پادکست شنبه این هفته.
بله.
خیلی زود میگذرانه 10 تا اپیزود.
آره زود میگذره ولی من خودم این فصل رو خیلی دوست داشتم چون به موضوعات مرتبط به زوجها و کاپلا پرداختیم و البته قراره با همین فرمون تو فصل بعدی هم ادامه بدیم چون خودمون خیلی خیلی یاد گرفتیم. اما موضوعی که امروز میخوایم راجعش صحبت کنیم یه چیزیه که هممون قبلا یه چیزی در مورد شنیدیم ولی شاید اون چیزی نبوده که واقعا باید در
آره این از اون موضوعیه که چیز خیلی دربارش میدونیم حالا موضوع چیزداریه کلا ولی حالا چنقدر داریم گنگش میکنیم. آره. داریم امروز میخوایم درباره هیپنوتیزم صحبت بکنیم.
دقیقاً هیپنوتیزم چیزیه که شاید با آگاه بودن در مورد کاربرداش و خودش کلن بتونیم از نظر شخصی به خودمون کمک بکنیم تو رابطه‌مون بهتر عمل بکنیم. اما ما امروز تنها نیستیم.
بله خوشبختانه یکی از دوستای خیلی خیلی خوبمون همراه ما هست اینجا توی تورنتو همشهری ما هستن و قراره که درباره هیپنوتیزم با هم صحبت بکنیم و بهمون بگن که اصلا هیپنوتیزم چی هست و کجا میتونیم استفاده بکنیم ازش. راحیل جان سلام، خیلی ممنون که امروز با ما هستی. لطفاً خودت رو واسه ما و واسه شنوندگانمون بیشتر معرفی کن.
سلام، من راحیل دهشور هستم، هیپنوتیست، دانشجوی رشته رفتارشناسی و محقق در زمینه ذهن و روان و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
راحیل یه کلمه گفتی هیپنوتیست. بله. درسته. بعد وحید گفت موضوعمون هیپنوتیزم. فرق این دوتا چیه؟ از الان مشخص کنیم.
بله هیپنوتیست کسی هست که هیپنوتیزم رو انجام میده.
آها.
چی شده؟ هیپنوتیست کسی است که هیپنوتیزم رو
انجام
میده. آقا من اصلا گیت شدم. بله. من نمیدونم هیپنوتیزم دیگه هیپنوتیزم.
راحیل یکم کلا ما رو با این کلمه هیپنوتیزم و خودش آشنا می‌کنی که چی هست و چی کار انجام میده؟
بله حتماً. من فقط قبل از این که بخوام یه تعریفی از هیپنوتیزم داشته باشم دوست دارم که یه داستان خیلی کوتاه براتون تعریف کنم که شاید خیلی هم شنیده باشن. در مورد چند تا مرد نابینا هست که تا حالا فیل ندیده بودن و ازشون میخوان که برن یه فیل رو ببینن و تعریفشون رو در مورد این که این فیل چی هست و چطوری هست بگن. و این چند تا مرد میرن و شروع میکنن به لمس کردن فیل و هر کدوم قسمتی از فیل رو لمس میکنن، یکی دست به پاهاش میزنه، یکی به گوشش، یکی به بدنش و میان تعریفای مختلفی رو از اون فیل میگن و در واقع هیچ کدوم از اون تعریفا تعریف اشتباهی از فیل نبوده.
درست.
ولی خب از بخش‌های مختلفی در واقع صحبت کرده بودن. هیپنوتیزم هم به همین شکله، خیلی تعریف‌های مختلفی براش وجود داره. و هیچ کدومش هم اشتباه نیست و در واقع جنبه‌های مختلف بهش نگاه شده ولی اون تعریفی که من میخوام در موردش امروز صحبت کنم در واقع قرار گرفتن در وضعیتی از ذهن هست که توی اون شرایط فرد بیشترین میزان پذیرش ایده ها و باورهای جدید رو داره و توی این تعریف از هیپنوتیزم هدف از هیپنوتیزم در واقع تغییر باور و دیدگاه هستش و هر رفتاری که ما با تغییر نگرش و باورمون بتونیم تغییرش بدیم میتونیم با هیپنوتیزم به تغییرش کمک کنیم، مثل خیلی از عادتهایی که ما داریم، مثل استرس، استراب، انگیزه.
من فقط واسه این که چک بکنم خودم متوجه شدم یا نه، یعنی هیپنوتیزم با ما یه کاری میکنه که ما اون مقاومت درونیمون کم میشه واسه این که یه سری باورهای جدید رو متوجه بشیم، این درسته؟
خب بخوام اگه برای توضیح بدم، در واقع ببین شما یه چیزی رو توی ناخودآگاهت میدونی، مثلا میدونی که سیگار کشیدن برات خوب نیست و دوست داری که سیگار کشیدن رو ترک کنی. ولی شاید بارها هم تلاش کردی ولی نتونستی این کار بکنی. یعنی خودآگاهت یه سری چیزها رو پذیرفته. ولی هنوز یک سری باورهایی توی تو وجود داره که مانع انجامش میشه. هیپنوتیزم کمک میکنه که در واقع در وضعیتی قرار بگیره ذهنت که اون باورها رو راحت تر بپذیره.
خیلی عالی. همونجور که اول صحبتمون گفتیم و من گفتم فکر میکنم رای جانی که ما میدونیم مثلا یه باوری از هیپنوتیزم داریم یا فکر میکنیم که هیپنوتیزم یعنی یه سری خطوط سیاه و سفیدی تو همدیگه که به شکل دایره میپیچن و میچرخن و بعد ما میخوابیم، یا اینکه یه ساعتی مثل پاندولوار داره در واقع این ور اون ور میره، بعد با چشم بهش نگاه میکنیم و به یه خوابی میریم. ولی فکر نمی کنم اینجوری باشه، درسته؟ ما
میخوایم
که امروز شما رو که داریم همراه خودمون، چون شما دوره در واقع ترینینگ و دوره هیپنوتراپی رو گذروندی اگه اشتباه نکنم، و
بله.
میتونید از این طریق برای ما خیلی روشنگری بکنید و توضیح بدید که اصلا هیپنوتیزم چی هست و ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که توی اون مرحله خوابه یا هیپنوتیزم قرار گرفتیم. اصلا خواب هیپنوتیزم؟
نه، هیپنوتیزم خواب نیست. میدونین در واقع توی هیپنوتیزم کسی که هیپنوتیزم میشه خیلی ریلکس هستش و شاید این ریلکس بودنه باعث بشه که خیلی‌ها فکر کنن که به خواب میرن، ولی خواب نیست. در واقع این ریلکس بودنم برای شروع به ورود به مرحله هیپنوتیزم هستش و احساسی که توی هیپنوتیزم داریم مثل وقتیه که نصف خواب هستیم نصف بیدار. شما تصور کنین که توی مترو یا قطار نشستین و خوابتون میبره، ولی هر ایستگاهی که
فروشنده ای هم تو مترو هست نه اونجا دارن سفره و اینا. آخرین باری که من مترو سوار شدم سفره میفروختن، لواشک میفروختن، البته یه سری چیزا دیگه هم میفروختن که باید بوق بذاریم روش. اینجا نمیدونم آقا چه کاری آخه تو مترو اینا رو میفروشید. بله میفهمید.
بله ممکنه باشه. و شما همینطوری که خوابتون برده، هم صدای فروشنده ها هم صدای ایستگاه قطار که توی اون ایستگاه میایسته رو میشنوید.
بله.
و در واقع شما خواب هستین، ولی به اندازه کافی هم بیدار هستین که اون صداهای اطرافو بشنوید. توی هیپنوتیزم شما توی یک همچین موقعیتی قرار میگیرین، یعنی ذهنتون در یک وضعیتی نه به طور کامل خواب و نه به طور کامل بیدار قرار داره.
ببین من الان یه سوالی واسم پیش اومد. مثلا ما الان رفتیم توی جلسه هیپنوتیزم، الان دیگه همه چی تمومه، الان قراره که همه مشکلاتمون از بین بره. کلا چی میشه توی یک جلسه هیپنوتیزم و چه اتفاقی واسه ما میفته؟
ببین در واقع وقتی که شما وارد هیپنوتیزم میشین به این معنا نیستش که شما میتونین اون نتیجه رو که میخواین از هیپنوتیزم بگیرین. اون چیزی که خیلی مهمه این اولین قدمه، یعنی شما وقتی که میرین توی اتاق یک کسی که شما داره هیپنوتیزم میکنه و وارد مرحله هیپنوتیزم میشین، این اولین قدمه و مهمترین چیز اون پیشنهادی هستش که اون هیپنوتیزم به شما در طول هیپنوتیزم میده.
آها.
که اون خیلی اهمیت داره در واقع به خلاقیت اون هیپنوتیزم، به دانشش، به مهارتش و اینکه چه پیشنهادی رو به چه شکلی و به چه فردی میده. این خیلی با اهمیته و در واقع توی این نقطه هستش که اون سواد و اون دانش هیپنوتیزم اینجا نقشش رو بازی میکنه و میتونه بله و میتونه اهمیت داشته باشه. حالا من اگه بخوام یه توضیح در مورد این قسمت بدم که کلن جلسات هیپنوتیزم به چه شکل هستش. هیپنوتیزم توی دو تا کتگوری کلی قرار میگیره، یه دونه کتگوری روانکاوی و یه دونه شناخت رفتاری. وقتی که ما از رویکرد روانکاوی به هیپنوتیزم نگاه میکنیم، روانکاو توی جلسات روانکاوی میاد به شکل عمیق اون فرد رو هیپنوتیزم میکنه و در واقع از خاطرات کودکیش استفاده میکنه، از احساساتی که در دوران کودکی داشته، از خاطرات پدر مادر، و میاد یک چیزی رو در درون اون مراجع کشف میکنه که مربوط به گذشتهش میشه و در واقع رویکردش بیشتر مربوط به گذشته و حال هستش. ولی در رویکرد شناخت رفتاری در واقع هیپنوتیست میاد پذیرش افکار واقع بینانه رو به اون مراجع میده، یعنی اون مراجع اون افکار واقع بینانه رو بپذیره و احساس بهتری نسبت به اون افکار داشته باشه و بتونه بهتر فکر کنه، باورش رو تغییر بده، و وقتی که باور تغییر میکنه رفتار تغییر میکنه و توی این جلسات تمرکز بیشتر به آینده و حال هستش. از شهر دور قم هزار پیچ و خم، با هزار درد سر که میگیره پای من، من میایم با دست خالی، با یک جهان پر از عشق، با دوباره رهایی. خیلی از کسایی که در مورد هیپنوتیزم میشنون خیلی تمایلی به انجام هیپنوتیزم ندارن، حالا با توجه به همین دوتا روی کردی که گفتم، حتی توی جلسات روانکاوی و مشاوره، به خاطر اینه که یه سری اشتباهات رایجی وجود داره که خیلی‌ها در مورد شنیدن، همونطوری که وحید گفت، یه پاندول میگیرن جلوی چشمون آره. و ما رو
و مثلا بند و آب میدی دیگه، همه چی لو میدی وقتی میخوابی. آره همه چی
لو میدی در مورد خودت. آره.
البته البته ما که دیگه میگن طلاک پاکه و از جو داستانا. آره. حالا بفرمایید. بله
بله دقیقاً چنین باورهای وجود داره و خب ما هرچی که بیشتر بدونیم در مورد این که هیپنوتیزم چی هست به ما کمک میکنه که این باورها توی ما کمتر بشه.
درست.
حالا من دوست دارم که در مورد چند تاش باهاتون صحبت کنم، چون فکر میکنم شنوندام دوست داشته باشن بشنون. خب خیلی از ماها بیشتر با هیپنوتیزم از طریق تلویزیون و توی فیلم‌ها آشنا شدیم و این چیزا رو
مثلا آیتم‌های طنز مهران مدیری و اینا بودن.
بله دقیقاً آشنا شدیم و یه همچین باوری نسبت به هیپنوتیزم داریم و خیلی‌ها فکر می‌کنن که توی هیپنوتیزم فریب می‌خورن یا توسط اون هیپنوتیزم گول می‌خورن، ولی چنین باوری وجود نداره، به خاطر اینکه شما اون چیزی رو میپذیرین که مبتنی بر واقعیت هستش و خودآگاهتون اونو پذیرفته و هیپنوتیست نمیتونه اون چیزی رو که شما اصلا نمیپذیرین و به شما القا بکنه. و یه باور دیگه هم که وجود داره اینه که میگن هیپنوتیسم ذهن رو کنترل میکنه، ولی در واقع اصلا چنین چیزی نیست و هیچ هیپنوتیستی نمیتونه ذهن شما رو کنترل کنه، چون همونطوری که گفتم باز برخلاف خودآگاه شما هستش و خودآگاه شما نمیتونه اونو بپذیره و تنها کسی که میتونه افکار و رفتار شما رو کنترل کنه فقط خودتون هستین و هیپنوتیست فقط میتونه پذیرش شما رو بالا ببره. که البته بگم که کلام هیپنوتیست خیلی اهمیت داره. بله ممکنه که به هر حال اینم یک ابزاره و ممکنه که کلامی که هیپنوتیست استفاده میکنه در طول هیپنوتیزم تاثیرگذار باشه روی شما و به خاطر همین خیلی اهمیت داره که اون هیپنوتیزم برای درمان این کار رو استفاده کنه و از دانشش استفاده کنه برای انجام این کار. و یک باور دیگه ای که وجود داره اینه که هیپنوتیزم یه چیز ماورا و طبیعی و یه قدرت ماورا و طبیعی به ما میده، مثلا مثل یه چوب جادو که میزنی و یهو ممکنه که اصلا تمام باورها و تفکرات شما تغییر کنه، یا اینکه مثلا یه حقیقتی رو به شما تزریق کنن و باور شما رو به طور کلی تغییر بدن، که نه چنین چیزی هم نیستش. و یه باور دیگه هم که وحید جان گفتن خواب، یا اینکه شما توی مرحله ناهوشیاری میری، که نه این مثل این میمونه که شما بگی که من میخوابم و از خواب بیدار نمیشم. شما وقتی که میخوابی قطعا میتونی که خودت از خواب بیدار بشی. هیپنوتیزم هم به همین شکل هست، شما نمیتونی وارد هیپنوتیزم بشی و از هیپنوتیزم نیای بیرون
دیگه برنگردی، چون ما یادمونه وقتی خودمون داشتیم این کارو امتحان میکردیم ببینیم چه جوری، یه دوست عزیزی تو جمعمون بود که میگفت نه من میخوام اینجا حضور داشته باشم که اگه شما از خواب بیدار نشدین من بتونم کمکتون کنم. پس اینا وجود نداره.
بله،
اینا
نه اصلا همچین چیزی وجود نداره. به اون دوست عزیزتون هم بگین که به پادکست شما گوش بده، بلکه از بیشتر در مورد هیپنوتیزم اطلاعات پیدا
خیلی عمالی. خب رای جان، صحبت که میکردیم یه کمی قبلتر اشاره کردی به تفاوت یا اینکه هیپنوتیزم شبیه مدیتیشنه یا برای ریلکس کردنه اگر من اشتباه نمی کنم. پس اون موقع دیگه مدیتیشن چیه؟ اگر اینکه هیپنوتیزم رو با داریم برای ریلکس کردن، تفاوتش با اون مایندفولنس یا مدیتیشن چیه؟
وحی جان هیپنوتیزم در واقع ریلکسیشن نیستش، این اشتباه، یا مدیتیشن نیستش، این اشتباه گرفته میشه، چون شما وقتی که توی هیپنوتیزم هستین خب توی یک در واقع استیت ریلکسی هستین، ولی هیپنوتیزم و مدیتیشن درسته که هر دو روی ذهن تمرکز دارن و هر دو توی حالتی هستن که ذهن شما ریلکس هست، ولی توی هیپنوتیزم ریلکسیشن در واقع فقط برای کمک به شروع مرحله هیپنوتیزم هستش. و شما وقتی که توی مدیتیشن هستین، مدیتیشن خود شخص این کار رو انجام میده و در واقع شما فقط نظاره‌گر هستین، ولی توی هیپنوتیزم یک نفری که هیپنوتیست هستش
درسته.
میاد در واقع به شما راهنمایی میکنه و به شما یک پیشنهادی رو میده که توی اون استیت از ذهن، که خب این متفاوته. البته یه چیزی هم بگم که ما یه سری مدیتیشن هایی داریم به اسم گایدد مدیتیشن، که اون گایدد مدیتیشن ها میتونن یک ورژن خیلی خفیفی از هیپنوتیزم باشن، ولی اون چیزی که هیپنوتیزمی که به عنوان درمان در اتاق درمان و توسط هیپنوتیست انجام میشه کاملا متفاوته.
و یه چیزی که به نظرم یه فرق عمده‌ای که داره توی هیپنوتیزم، یک فردی آگاهانه تو رو هدایت میکنه به این که تو به یه باوری برسی، در حالی که هدف از مدیتیشن صرفا ریلکس کردنه، قرار نیست چیزی رو از تو تغییر بدن، درست میگم؟
توسط کس دیگه ای نیست. بله درسته، توی هیپنوتیزم
تو داری خالی میکنی خودتو توی مدیتیشن، ولی توی هیپنوتیزم قرار از یه چیزی به یه چیز دیگه ای تبدیل بشه.
بله دقیقا. شما تصور کن که ما مراجع رو میدونیم که الان در نقطه A هست و میخواد که به نقطه B برسه و ما کمکش میکنیم که این مسیر رو بتونه طی کنه.
یه جور تو مایه حمل و نقل دیگه، این که مثلا حمل و نقل عمومی یا
با قطار و مترو.
مترو که اصلا حرفش نزده. ولی حالا من یه سوال برام پیش اومد، میخواستم اینجا بپرسم ببینم که آیا کسی میتونه، یعنی یه هیپنوتیستی میتونه خودش رو هیپنوتیزم کنه یا نه؟
بله میتونه، البته بهتره که با صدای ضبط شده خودش باشه. آها. چون که همونطور که گفتم توی هیپنوتیزم چیزی که خیلی مهمه ورود به مرحله هیپنوتیزم نیستش، اون پیشنهادیه که شما وقتی که ذهنتون توی اون موقعیت قرار داره به شما داده میشه هست.
درسته.
و خب کسی که خودش توی اون موقعیت قرار داره نمیتونه خیلی پیشنهادات زیادی رو در واقع به خودش بده و به خاطر همین معمولا هیپنوتیستا از هیپنوتیست‌های حرفه‌ای تر استفاده میکنن و خودشون این کارو انجام نمیدن. ولی بله میشه این کارو کرد،
یعنی فهم می‌کنم یه فرآیند اکتیویه، فعالیه، اینکه تو اونجا چه واکنشی نشون میدی به نسبت اون که اون در واقع مراجع جایی که هست و هیپنوتیزم شونده به نسبت اون استپ با استپ ها، این که هیپنوتیست چجوری اون رو هدایت میکنه و کسی نمیتونه خودش حالا اونجا تصمیم بگیره که به کجا هدایت بکنه.
بله دقیقا، ما زمانی که داریم این کار انجام میدیم به تمام عکس العمل های صورته که مراجعه، به تنفسش، به واکنش هایی که نشون میده دقت میکنیم و حتی اینکه تا چقدر عمیق وارد مرحله هیپنوتیزم بشه هم، که خب یه سری تستایی داره که ما میتونیم متوجه بشیم که چقدر عمیق اون مراجع در واقع وارد هیپنوتیزم شده. خیلی بله به عکس العمل های در واقع جسم اون فرد بستگی داره، چون بعضی ها خب یه مقدار دیرتر وارد میشن، بعضیا یه مقدار زودتر و خب این
بعضیا مثلا وارد نمیشن. حالا اسم نمیبرم که خودم هستم، ولی بعضیا اصلا وارد نمیشن.
سوالی که من بعدا میپرسم، ولی قبلش میخوام بپرسم که چه کاربردی داره حالا توی زندگی اول یه فرد، بعد که تو به عنوان یه فرد وارد یه زندگی مشترک میشی، کاربرد هیپنوتیزم توی زندگی چی میتونه باشه و کلا چه کارکردهایی داره؟ کجا میتونیم مثلا من چه مشکلی دارم میتونم به این فکر بکنم که برم پیش یه هیپنوتیست؟
خب ببین، هر رفتاری که با تغییر باور و نگرش ما بتونیم تغییری توش ایجاد کنیم میتونه هیپنوتیست بهش کمک کنه، چون که هیپنوتیست به مراجع کمک میکنه که یه رفتار سالمی رو توی یک موقعیت مشابهی که قبلا نمیتونسته یه رفتار سالمی داشته باشه، اون رفتار سالم رو داشته باشه. مثل چی؟ شما فکر کن کسایی که مثلا ترس از پرواز دارن، ترس از آسانسور دارن، حالا اینا یه سری مثال هایی هستن از ترس هایی که دارن،
فوبیاهایی که
هستن. بله فوبیاهای مختلفی که هست. خب یا صحبت در جمع، هیپنوتیست خیلی میتونه کمک کنه که اون در واقع مراجع باورش رو تغییر بده. و خیلی کارهای دیگه مثل استرس و استراب که خب این روزا هممون درگیرش هستیم، حتی کاهش وزن یا ترک سیگار، یا مثلا کسایی که از الکل زیاد استفاده میکنن. چون که همه اینا بر اساس سری باورهایی توی ما هستن که با تغییر این باورها ما میتونیم در واقع این رفتار رو تغییر بدیم.
حالا دقیقا اینجا پس همون نقطه ایه که میرسیم به اون نوع وحید، یعنی انسان‌های نوع وحید که چه دسته.
الان یه انسان‌هایی داریم به اسم نوع وحید؟
نوع وحید
خوبن دیگه ها،
یه سریه. آره یه گونه جدیده،
خیلی باحال.
چه افرادی به هیپنو، یعنی به کلن سراغ هیپنوتیزم نرن؟
خب نمیشه گفت که واقعا هیچ کسی سراغ هیپنوتیزم نره، چون که این یه ابزاره برای کمک به کسایی که میخوان باورشون رو تغییر بدن و قطعا کسایی که بخوان این کار رو انجام بدن میتونن از این ابزار استفاده کنن. ولی کسی که در قدم اول باید خودش پذیرفته باشه، یعنی خودآگاه ما باید پذیرفته باشه که میخواد تغییر کنه. آها. چون اگر اینو نپذیرفته باشه قطعا یه هیپنوتیست نمیتونه کمکش کنه. من یه مثال میتونم بزنم، مثل اینه که شما یه پیانو میگیری و یه استاد پیانو و به استادت میگی که من بعد از 2 ماه چقدر میتونم پیانو بزنم. خب این خیلی به خیلی چیزا بستگی داره، اینکه شما اصلا دوست داری پیانو بزنی، اصلا تمرین میکنی، اصلا
پیانو داری
آره، اصلا چقدر براش وقت میذاری و چقدر دوست داری که پیانو یاد بگیری،
چقدر پیانو رو میاری جلو یا اون صندلیه رو میدی نزدیک
بله،
پیانو.
همه اینا آره. تاثیر داره، یعنی قدم اول با خود فرده و قطعا کسی که بخواد این تغییر رو توی خودش داشته باشه، هیپنوتیزم میتونه کمک کننده باشه براش.
خیلی عالی. بذارید من یه چیزی رو بگم. من به عنوان یک نوع از اون نمونه نادر وحیدا که محلا گفت، الان واقعا اینو متوجه شدم، چون راهی جان که داشت صحبت میکرد، من اینو متوجه شدم برای اینکه بخوای هیپنوتیزم بشی باید توی یک حالت ریلکسیشنی قرار داشته باشی در درجه اول، و فکر میکنم که این چیزی که من متوجه شدم بعدن بتونی اون حالا فرمان ها یا اون حالت ذهنی که هیپنوتیست میخواد رو توش قرار بگیری.
پیشنهادهایی که در واقع هیپنوتیست به شما میده
و من فکر میکنم و خواستن خیلی مهمه، و من فکر میکنم همینجا اعتراف میکنم که توی اون جلسه ای که ما داشتیم پیش یکی از دوستان خیلی خوبمون، در واقع هیپنوتیست بودن و قرار بود که هیپنوتیست بشیم، حداقل من خودم به شخصه اون ریلکسیشن رو نداشتم.
جدیش نمیگه
و
اعتقاد بهش
بیشتر داشتیم. آره بیشتر، چون خیلی شوخی هم کرده بودیم قبلش. فکر می‌کنم به همین خاطر.
من به نظرم خیلی پوینت مهمیه، حالا شاید توی همه زندگی تاثیر داره، یعنی تو هر کاری میخوای بکنی اگه بهش اعتقاد نداشته باشی که قراره کمکت بکنه، هر چقدر هم دست و پا بزنی اون تغییر اتفاق نمیفته. و مثلا اگه تو نخوای خودت سیگار رو ترک بکنی، یه هیچ کسی نمیتونه بهت این کمک رو بکنه. ولی اگه میل درونی به ترک رو داشته باشی ولی سخت برات که این کار رو بکنی، اونجاست که یه کسی مثل یه هیپنوتیست میتونه بهت کمک بکنه که راحت تر از پسش بر بیاری.
نمیشه از کویری خشک مسیر روی شو پرسید، باید از قطره ای بارون نگاه گندم و فهمید، غم امروزمون راهی به سوی شادی فرداست، تحمل کردن سختی تو اوج خستگی زیباست، باید پژمردن و حس کرد مثل یه شاخه تنها، خزون یه برزخ واسه بلوغ سبز جنگل ها.
حالا رای جان من یه سوال دارم در باره هیپنوتیزم، اینه که مثلا یک سری افراد دیدم، مثلا دکتر فرهنگ هولاکویی که توی سمینارهایی که دارن هیپنوتیزمای جمعی میکنن، آیا اصلا همچین چیزی، نمیخوام بگم وجود داره یا نه چون این کار رو انجام میدن، و چه تفاوتی داره اینی که توی یک جمعی چه جوری به اون آرامش رسیدنه، به اون ریلکسیشنه میتونه اتفاق بیفته، مثلا توی یک اتاق سمیناری که حالا مثلا بگیم 100 نفر آدم هستن، ممکنه نویزی از این ور اون ور بیاد، ممکنه هر چیزی، یعنی فکرات توی هر جایی باشه، آدم توی لباس ناراحتی باشه و اینا نتونه ریلکس بشه، چجوری این اتفاق میفته هیپنوتیزم جمعی؟
بله هستش، ما هیپنوتیزم گروهی هم داریم که خب تونی رابینز کسی هستش که بزرگترین گروه هیپنوتیزم های گروهی رو داره.
بله.
توی تمام سمینارش این کار انجام میده.
دقیقا.
ولی من قبلش یه چیزی رو بگم که هیپنوتیزم فقط ریلکس بودن نیست و به این معنا نیستش که ذهن شما خاموش میشه و شما وقتی که توی هیپنوتیزم هستین به چیزی فکر نمی‌کنین و ذهنتون کاملا ساکته. نه، شما ممکنه که تمام صدای اطراف رو بشنوید و الزاماً هم توی یک موقعیت خیلی راحتی نباشین، ولی خب در حالت ایدئال این هستش که شما روی یک صندلی راحت باشین، دمای اتاق راحت و شرایط راحتی باشین. ولی توی هیپنوتیزم های گروهی بیشتر در واقع پیغامی به اون افرادی که توی اون گروه هستن داده میشه که پیغام‌های عمومی هستش، مثلا مثل اینکه خودتون رو دوست داشته باشین، انگیزه داشته باشین و چیزای این مدلی. ولی وقتی که شما توی جلسه هیپنوتیزم هستین به صورت فردی، خب روی اون در واقع باور شخص شما فقط کار میشه و عمق هیپنوتیزم، چون طبق تحقیقاتی که کردن بین 4 تا 50 لول عمق توی هیپنوتیزم در واقع شناسایی شده که این عمق میتونه میتونه متفاوت باشه و این باور توی عمق‌های مختلفی، یعنی در واقع وضعیت‌های مختلفی از ذهن شما این پذیرش، در واقع این پیشنهاد به شما داده بشه.
ولی یه سوال اساسی و مهم، آیا هیپنوتیزم شدن عوارضی داره یا معایبی داره که ما باید بهش آگاه باشیم؟
ببینید، معایب یا عوارضی نداره به صورت کلی بخوام بگم. مثل اینه که مثلا بگیم که آب خوبه یا بده. خب آب میتونیم هم توش میشه غرق شد، هم میشه برای سلامت و هزار چیز دیگه ازش استفاده کرد. هیپنوتیزم هم یک ابزار هست، ولی چیزی که مهمه در واقع کلامی هست که هیپنوتیست استفاده میکنه و پیشنهادی هست که به مراجع میده. و قطعاً خیلی مهمه و ممکنه پیغامهای اشتباه تأثیرات بدی داشته باشه، ولی وقتی که شما توی جلسات مشاوره یا روانکاوی هستین این اتفاق براتون نمیفته و اون هیپنوتیست میدونه که در واقع چه باوری رو به شما پیشنهاد
داده. من سوالی دیگه مثلا پیش اومد، یک هیپنوتیست حتما باید قبلش روانشناس باشه یا توی این زمینه تحصیل کرده باشه؟ چون اینجوری که تو میگی حتما اون طرف عین یه جلسه اول، یعنی یه پوینت یه جلسه روانکاوی رم انگار داره که اون طرف باید تو رو درک بکنه، بفهمه که الان مشکل چیه و به تو راهنمایی درست بده. یعنی مهمترین بخش هیپنوتیزم اینه که یه آدم درست بهت یه راهکار درست رو توی اون بعد خواب، نه توی اون بعدی که ریلکسی و میتونی بپذیر بده. پس آیا حتما باید یه هیپنوتیست مثلا قبلش روانشناسی خونده باشه، تو این هیته تحصیل کرده باشه؟
خب من بخوام در مورد این موضوع صحبت کنم، ببین الزاماً کسی که هیپنوتیست هست نیازی نیستش که روانکاو باشه یا روانشناس باشه. تو من در مورد جامعه کانادا صحبت میکنم چون من در واقع اینجا رو میدونم که قوانین کانادا به چه شکل هست توی این رشته. ولی ما همونطور که قبلا گفتم دو تا کاتگوری داریم برای هیپنوتیست، که یه دونه توی رویکرد روانکاوی قرار میگیره، یه دونه رویکرد شناخت‌رفتاری. در رویکرد روانکاوی شما اگر بخواین هیپنوتیزم انجام بدین حتما باید روانکاو باشین، به خاطر اینکه شما برمیگردین به گذشته فرد و ممکنه که اون فرد تروماهایی داشته باشه که شما اصلا در جریان نباشین و توی جلسات هیپنوتیزم اون تروماها دیده بشه. و شما حتما باید روش درمان اونا رو بدونید. به خاطر همین شما به عنوان یک روانکاو فقط میتونید از رویکرد روانکاوی استفاده کنید. ولی رویکرد شناخت رفتاری چون رویکردی هستش که در واقع به آینده نگاه میکنه و میاد پیشنهادهای واقع بینانه‌ای به شما میده، لزومی نداره که شما روانکاو باشید. ولی قطعا باید در این زمینه تحصیل کرده باشین، در زمینه رفتارشناسی حالا یا روانشناسی، و آگاهی داشته باشین نسبت به خب رفتارها، باورها و نحوه تغییرشون.
و از همه مهمتر ذهن.
بله، و ذهن، و همینطور که گفتم خب اون کلام هیپنوتیست توی جلسه مهمترین قسمت جلسات هیپنوتیزمه.
خب خیلی عالی. من دوستم بدونم که راهیل اصلا چرا باعث شد، چی باعث شد که تصمیم بگیری هیپنوتیزم بخونی و هیپنوتیزم بشی؟
خب من سال هاست که توی این زمینه هم دارم توی در واقع زمینه روانشناسی، رفتار، ذهن و روان دارم میخونم، مطالعه میکنم، تحقیق میکنم. ولی خب من خودم سالها پیش روانکاو میرفتم و روانکاوم از توی جلسات از در واقع هیپنوتیزم استفاده میکرد و خیلی تأثیر خوبی روی من داشت و من فکر کردم الان که من خودم دارم توی این مسیر میرم چرا که از این ابزار استفاده نکنم، چون احساس میکنم خیلی میتونه کمک کننده باشه و تصمیم گرفتم که برم و این دوره رو بگذرم.
خیلی هم خوب. ما خوشحالیم که این کار کردی، چون یکی از موضوعاتیه که به نظرم خیلی کم راجبش صحبت شده و بیشتر اون باور غلط ها بود که رایج بود. امیدواریم که
آره زیاد حرف شاید زده، یا مثلا آره توی برنامه بیشتر... کودک، یا توی مثلا
بیشتر
تلویزیون
تو
آیتمای اینا...
تنز ما همیشه
و یک ذهنیتی درباره ساخته شده بعضی از چیزها، حالا شاید بعضی از ملیت‌ها، کشورها، اینا، ولی کمتر درباره‌اش صحبت شده بود. ولی خیلی خوشحالیم که ما هم تو پادکستمون تونستیم رو داشته باشیم.
خب خب رسیدیم به بخش زنگ تفریح که قراره یکم سوالات شخصی داری.
زنگ خورد ما نفهمیدیم.
راحیل بپرسیم و احتمالاً عزیزانی که با پادکست همراه هم میدونن ولی من دوباره توضیح میدم توی این بخش 6 تا سواله که سوالای زوج رو من میپرسم، سوالای فرد رو وحید میپرسه. بین 1 تا 6 راحیل جان 4 تا رو شانسی انتخاب میکنیم و ازت پرسیده میشه. اولش رو با وحید شروع میکنیم. بین 1, 3 و 5 یک عدد رو انتخاب کنیم.
خب امیدوارم که سوال آسون باشه. من عدد 3 رو انتخاب
کنم. به به، چه عدد خوبی هم هست. خب اونایی که تا الان 3 رو انتخاب کردن خیلی راضی بودن.
وحید فروشنده خوبی.
آره مژده میدم. سوال سه اینه که چه چیزی بیشتر از هر چیزی توی زندگی بهت حس لذت میده؟
خب سوال سختیه ولی من فکر میکنم وقتی که توی مسیری هستم که برای خودم تعریف کردم، وقتی احساس میکنم که توی این مسیر دارم خوب جلو میرم و اون در واقع قدمایی که میخوام و برمیدارم و میرم جلو، خیلی حس خوبی بهم میده.
خب دیگه کاملا مشخصه توی بخش حمل و نقل شما فکر میکنن. هیپنوتیزم آقا قبلا هم که گفتن هیپنوتیزم یه مثل یه وسیله نقلیه و الانم که تو مسیر خیلی هم من جوابمو گرفتم.
بعدی بین 2, 4, 6
دوباره وسطی رو انتخاب کنم. نه دو.
از چه کسی توی زندگیت بیشترین تأثیر رو گرفتی؟ تأثیرگذارترین فرد توی زندگی تو کی بوده؟
حتما باید یه نفر باشه؟
نه میتونن تأثیرگذارترین افراد زندگی تو بگی.
خب من واقعیت افراد زیادی بودن که تو زندگیم تأثیر گذاشتن. من یه استادی داشتم که در واقع شاید اصلا این مسیری که تو زندگیم شروع کردم با ایشون بود، خیلی تأثیرگذار بودن. روانکاوم خیلی تأثیرگذار بود و همسرم هم که خب دیگه خیلی تأثیرگذار بود.
بسیار عالی. خب سوال بعدی من 1 و 5 بین این سوالات یک کدوم انتخاب کنی؟
5.
بزرگترین لطفی که کسی در حقت کرده چی بوده؟
خب من اعتقاد خودم هست که واقعا تمام آدمایی که تو زندگی سر راه من قرار میگیرن با تمام رفتاراشون چه خوب چه بد در حق من لطف میکنن. درست. چون که همشون برای من یه درس دارن.
خب و بین 4 و 6 یکی رو انتخاب کن.
شماره 6.
وای من این سوال خیلی دوست دارم.
چه عدده؟ من این عدد رو خیلی دوست دارم.
اگر خود 15 سالت رو ملاقات میکردی بهش چی میگفتی؟
البته اگر قابل پخش هست دیگه.
بهش میگفتم برو دنبال اون چیزی که دوست داری تو زندگی بدون در نظر گرفتن شرایط یا نظر دیگران.
مرسی راحیل جان، ممنون. و البته در ادامه این جملات خیلی قشنگی که تو جواب سوالای سخت ما دادی، میرسیم به کلام آخر شما واسه این اپیزود که میشه آخرین اپیزود از فصل 4 پادکست شنبه این هفته.
اولین پیغامی که یه هیپنوتیست به مراجعش میده در جلسه هیپنوتیزم اینه که خودش رو دوست داشته باشه و منم این پیغام رو میدم که خودمون رو دوست داشته باشیم و شروع کنیم به کشف چیزهایی که دوست داریم و اینو بدونیم که ذهن ما خیلی قدرتمنده و فقط ما هستیم که میتونیم کنترلش رو به دست بگیریم و هدایتش کنیم.
چه خوب، شادی. مرسی ازت راحیل جان، متشکر.
بله ما خب به خاطر در واقع اون فرمت این فصل از پادکست شنبه این هفته، توی هر اپیزود سعی کردیم که کتابی رو معرفی بکنیم به نسبت اون موضوعی که توی اون اپیزود درباره صحبت می‌کردیم. به همین خاطر می‌خوایم که راحیل جان از شما خواهش بکنیم کتاب و یا کتابایی که دوست دارید معرفی بکنید برای ما و مخاطبینمون رو به ما بگید.
خب من فکر می‌کنم با توجه به صحبتایی که کردیم و با توجه به اینکه تمرکز هیپنوتیزم هم روی تغییر باور و نگرش ما هست، من کتابی که میتونم معرفی کنم و فکر کنم کتاب خیلی جالبی باشه، کتاب عادت‌های اتمی اثر جیمز کلیر هست.
بله.
که معرفی میکنم.
خیلی هم عالی. کتاب درجه 1 خیلی معرفی شده، خونده شده.
دقیقاً. و وحیدم الان اتفاقا در حال خوندنشه همین. بله. حالا و خیلی ممنون ازت. میرسیم به انتهای این پادکست. قبل از اینکه از تو بخوایم موسیقی انتهای این اپیزود رو برمون معرفی بکنید و انتخاب تو بخشش بکنیم. از اونجایی که این اپیزود آخر از این فصله، من وحید دوست داشتیم از همه عزیزانی که توی این فصل همراهمون بودن و خیلی خیلی کمک کردن که این فصل یکی از به نظر خودمون شنیدنی‌ترین فصلای پادکست شنبه این هفته باشه. اگه بخوام اسمشون رو بگم، دکتر ثانی عزیز، دکتر احمد هلات و خانومشون خانم ثقفی عزیز، دکتر سامرند سلیمی، دوتاش هم کمکم کن،
بله، خانم لیلا بخشی که خیلی خیلی اپیزود خوبی بود، سرکار خانم پانتار رفعتی و راحیل عزیز که
قدم سر چشم پادکستش هم به این هفته گذاشتن. اپیزود آخر در خدمتشون
بودیم. واقعا همونجور که مراجعم گفتن، ما به خودمون واجب میدونیم که هر چقدر تشکر بکنیم کمه، حداقل از طرف خودمون، اینکه این همراهی که ما با داشتن و بدون حضورشون، بدون همراهیشون امکان پذیر نبود که این فصل رو بتونیم انجام بدیم.
یه تشکر خیلی بزرگتر از همه شما که پادکست شنبه این هفته رو شنیدید. ممنون که انقدر دست به دستش کردید، به دوستاتون معرفیش کردید،
نظراتتون رو به ما گفتید. همیشه سعی میکنیم که اپیزود بعدیمون از اپیزود قبلیمون بهتر باشه.
دقیقاً. و اینکه مرسی که هنوز همراهمون هستین. و راحیل عزیز، به انتخاب تو موسیقی پایان این اپیزود رو خواهیم داشت.
خب من چون از همون 15 سالگی سیاوش قمشی و شعراشو خیلی دوست داشتم، موزیکی هم که امروز انتخاب کردم برای شما موزیک تردید سیاوش قمشی هست.
به به، مرسی. فکر میکنم این آهنگو خیلی از ما دوستش داشته باشیم. ممنون بابت معرفی و بازم یک بار دیگه مرسی که دعوت ما رو قبول کردی و تا یک فصل دیگه که خیلی زود برمیگردیم. بدرود.
آخ دلم هیشکی کنارت نیست، سر کن با خودت، زیر و روش و دنیا رو زیر و زبر کن با خودت. وقتی میبینی خودت داره کلافت میکنه، از خودت پاشو، خودت باشو، سفر کن با خودت. هر زمستون پیش از این که ریش پا بندت کنه، شاختو بردار و تمرین تبر کن با خودت. جا بساز و دونه دونه مرگ برگاه تو ببین، یا بسوز و جنگلی رو شده بر کن با خودت. سر به چرخونی مسیر روبرو تو باختی، سر به چرخونی مسیر روبرو تو باختی، از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت. تنها موندی با خودت، با دشمنت، با دوستت. آخ دلم هیشکی کنارت نیست، سر کن با خودت.